بسم الله الرحمن الرحیم. 24 فروردین 1393، درس اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون مقام دوم بود که نهی در معاملات باشد. فرمایش آقای آخوند رو در متن کفایه جلسه گذشته تقریر کردیم. دو تا مناقشه با آقای آخوند داشتیم که دو تا نقاشمونم خدمت آقای آخوند عرض کردیم. ثم میرسیم به فرمایش آقای نائینی. مرحوم آقای نائینی به حسب اونچه که اجود از بحث ایشون حکایت می کند، جلد 2 اجود التقریرات صفحه 226 می فرمایند که نهی اگر به معامله تعلق بگیرد دو قسم دارد. یه وقت نهی تعلق به معامله گرفته است و نهی غیری است. نهی اگر نهی غیری شد، این مسوغ بیان مانعیت است، یعنی میخواد مانعیت بفرمایید که این معامله را بیان کند. پس اگر نهی به صورت نهی غیری که به جهت بیان مانعیت است تعلق بگیرد، می‌فرمایند هیچ اشکالی ندارد که دلالت بر فساد معامله می‌کند. سوا اون بلا فرق بین این که به سبب خاصی تعلق بگیرد، اگر به سبب خاص تعلق گرفت دلالت می‌کند بر این که این سبب خاص رو شارع امضا نکرده است، یا تعلق بگیرد به مسبب، به مسبب هم تعلق بگیرد دلالت میکند که این مسبب بر سببش مترتب نخواهد شد به دلالت مطابقیه، و در نتیجه وقتی مسبب بار نشود بر سبب، پس اون سبب در نزد شارع امضا ندارد، اعتبار ندارد. بنابراین می‌فرمایند اگر نهی غیری باشد به معامله تعلق بگیرد، ارشاد الی فساد معامله است و بیان می‌کند که این معامله مانع دارد از صحت. حالا این نهی ارشاد الی فساد می‌فرمایند می‌خواد به سبب تعلق بگیرد، می‌خواد به مسبب تعلق بگیرد، دلالت بر فساد دارد. اما اگر نهی تحریمی باشد، نهی تحریمی نفسی، بله میرسیم الان عرض میکنم. اما اگر نهی تحریمی نفسی باشد، می‌فرمایند نهی تحریمی نفسی یه وقت تعلق می‌گیرد به سبب، یعنی سلام به شما میگد معامله را با این سبب خاص ایجادش نکن، یعنی این سبب مبغوض مولاست. پس نهی تحریمی است، تحریمی نفسی، نه نهی غیری ارشادی به فساد. اگر نهی تحریمی نفسی بود، باز می تواند به سبب تعلق بگیرد یا به مسبب. اگر به سبب تعلق گرفت، یعنی شارع با خود معامله کاری نداره، میگه این معامله را از این سبب، از این طریق ایجادش نکن. بنابراین طریق و سبب مبغوض الی المولاست، مثل بیع وقت الندا. بیع وقت الندا یا حین اشتغال به صلات جمعه، خب شارع میگه این سبب بیع را در این زمان خاص ایجاد نکن، بنابراین دلالت دارد بر حرمت سبب. توجه می‌فرمایید؟ و تارتن تعلق می‌گیرد این نهی تحریمی نفسی به مسبب، یعنی شارع از شما می‌خواهد که این مسبب در خارج ایجاد نشود، مثل نهی از بیع آلات لحم، نهی از بیع آلات قمار. توجه می‌فرمایید؟ و هاکذا گفتیم، مثل فرض بفرمایید که نهی از بفرمایید که بله بیع ربوی، اینا نهی مسببی است. به عبارت دیگر می‌فرمایند که نهی تحریمی نفسی دو قسم می‌شد. یه وقت تعلق می‌گیرد به انشاء معامله، میگه معامله را اینجوری انشاء نکن، انشاء به ما هو انشاء، انشاء به ما هو انشاء میشه معنای مصدری. پس یه وقت نهی تحریمی تعلق میگیرد به تحریمی نفسی، تعلق میگیرد به معامله به معنا مصدری، میگه این معامله را انشاءش نکن. و یک بار دیگه، بار دوم، ممکنه نهی تعلق بگیرد به منشأ نه به انشاء، نمیگه انشاءش نکن. ببینید در مثل بی وقت ندا میگه در وقت ندا بی را انشاء نکن. این حرمت تعلق گرفته است به انشاء، به بی به معنا مصدری تعلق گرفته. یه وقت این یه صورت، یه وقت نهی تعلق میگیرد به منشأ نه انشاء. به منشأ اگر تعلق بگیرد میشد بیع به معنا اسم مصدری، این میشد بفرمایید اون بیعی است که به مسبب تعلق گرفته باشد. خب در این قسم چه میفرماید آقای نائینی؟ آیا اینا دلالت میکند بر فساد معامله؟ اگر نهی تحریمی نفسی تعلق گرفت، ببینید اگر نهی ارشادی غیری بود اون فرمود فساد، چه به سبب تعلق بگیرد چه به مسبب. اما اگر نهی چی تحریمی نفسی بود، به سبب تعلق گرفته یا به مسبب؟ به سبب تعلق بگیرد، فرمود به خود انشاء تعلق گرفته است و به بیع به معنا مصدری تعلق گرفت. به مسبب تعلق بگیرد، می‌فرماید به منشأ تعلق گرفته، به بیع به معنا اسم مصدری تعلق گرفته است. بنابراین بفرمایید که اگر ما نهی تحریمی نفسی داشته باشیم، این چه صورت دارد؟ می‌فرماید باید تفصیل قائل بشیم. اگر نهی متعلق بشود به سبب، یعنی چی به سبب تعلق بگیرد؟ یعنی به انشاء، یعنی به بیع به معنا چی؟ مصدری. اگر نهی تعلق به سبب بگیرد، می‌فرمایند دلالت بر فساد ندارد. اما اگر نهی تعلق بگیرد به مسبب، چرا؟ دلالت بر فساد دارد. خب یکی یکی این دوتا رو توضیح میدن. می‌فرمایند اگر نه تعلق به سبب بگیرد دلالت بر فساد معامله نمی‌کند. چرا؟ به خاطر اینکه نه تعلق گرفته است به انشاء، نه تعلق گرفته است به بیع به معنا مصدری. وقتی که این باشد، اونی که مبغوض است انشاء معامله هست، به ما این که این انشاء فعلی از افعال مکلف و این که انشاء چون فعلی از افعال مکلف است مبغوض مولا باشد و متعلق نهی مولا باشد، این مستلزم نیست که بر اون انشاء اثر بار نشود. یه مثال ساده برای شما میزنم. خب شما میگون که ابغض بفرمایید چی؟ اشیاء عند الله چی میگید؟ الطلاق. خدا نسبت به اجرای طلاق بغض دارد. توجه میفرمایید؟ با این حال ابغض اشیائی که مباح است عند الله الطلاق، اگر کسی زنشو طلاق داد، طلاق چه میشه؟ طلاق واقع میشود. با این که انشائش مبغوض است لکن در خارج واقع میشود. اینجور نیست که اگر انشائشی مبغوض باشد تحقق خارجی پیدا نکند. اینجا میفرماد اگر نهی تحریمی تعلق گرفت به سبب، انشاء معامله چه میشد؟ انشاء معامله میشد حرام. لکن انشاء معامله به خاطر اینکه فعلی از افعال مکلف است حرام بشد، این دلالت نمی کند که اثر برش بار نشد. اثر برش بار میشد. حالا توجه می فرمان اینو به خاطری ای که مبغوضیت مثال زدم به جهت اینکه انشا مبغوض باشد لکن اثر بار می شود. توجه می کنید؟ به جهت اینکه منافات ندارد بین اینکه انشا حرام باشد، مثل انشاء بید وقتا ندا حرام باشد، اما شارع حکم بکند به صحت اثری که برش بار می شود. بنابراین اگر شما بخواهید بیع وقتن ندا رو بگون فاسده، از دلیل حرمت نمیتونید استفاده فسادش رو بکنید. اگر بخن استفاده فساد بکنید که بیع وقتن ندا فاسده است، غیر از دلیل حرمت باید دلیل دیگری اقامه کنید و دلیل دیگری هم وجود ندارد.
اول آخر اینا قضیه حلش کنید به خود طلا، نه که لفظ انشاء اشکال داشته که یا لفظ بیت و اشکالی چیزی داشته باشه، به خاطر اون متعلقش است. ولی چه دلیلی داریم برای اینکه بگوییم این لفظ انشاء یه ثانی خواهد؟
همین رو شارع مبغوض میدونم. ببینید وقتی که حالا بیع وقتن ندا، اصلا مثالی ما رو ولش کنید، بیع وقتن ندا زرول بی، اینی که آقایون به واسطه یه آیه و روایات فتوا داده اند بیع وقتن ندا یا وقت اقامه صلات جمعه در فرضی که حضور واجب باشد بیع حرام است. توجه می فرمایید؟ بی به معنا انشاء بی حرام است، لکن اگر معامله کرد گناه کرده اما بیش صحیح است.
هم دیگه به خاطر اشتغال این طرف است به کار.
احسنتم. چرا؟ به جهت اینکه چرا این بی وقتا ندا حرام شده؟ به جهت اینکه در وقتا ندا یا حین اقامه صلات جمعه در فرضی که حضور واجب است، وجب حضور به صلات جمعه. چون این بی شما رو باز می دارد از اون حضور، لذا شاره این بی را حرام کرده است. توجه فرمودید؟ لکن حرام حرام تکلیفی است نه حرمت وضعی. آقای ناینی می فرمان این حرمت بفرمایید تکلیفی سرایت نمی کند از تو دلش حرمت وضعی در بیاد. چرا؟ به خاطری که شیعی میتواند انشائی حرام باشد، اما بر این انشاء حرام منشأ مترتب بشه، ترتب پیدا کنه و در خارج منشأ ایجاد بشه. انشاء بی حرام باشد اما بی در خارج واقع بشه. این بفرمایید جایی که نهی تحریمی به سبب تعلق بگیرد، پس دلالت بر فساد نمی کند. اما اگر نهی تحریمی به مسبب تعلق گرفت، آقای نائینی می فرمون چرا؟ این دلالت بر فساد می کند. چرا؟ به جهت اینکه می فرماین صحت معامله متوقف بر سه امر است. سه تا امر باید با هم جمع بشد تا صحت معامله استفاده بشه. امر اول این که هر کدوم از متعاملین مالک عین یا اون مالی که دارد انتقال میدهد مالک اون باشد، لا بیع الا فی ملک. این امر اول. امر دوم این که مالک هست مهجور از تصرف هم نباشد، یعنی بعد از مالکیتش حق تصرف هم داشته باشد، و الا اگر مهجور از تصرفه به هر دلیلی، به جهت یکی از اسباب بفرمایید که اسباب مهجوریتی که وجود دارد، اگر یکی از اون اسباب باشد و این دیگه نمیتوند در مال تصرف کنه، فرض کنید مال رهنه نمیتوند درش تصرف بکنه، بنابراین بله نباید که مهجور از تصرفم باشد. نکته سوم این است که ایجاد معامله به سبب خاص یا آلت خاص، توجه می‌فرمایید، به نحوی باشد ایجاد معامله به سبب خاص و آلت خاص، یعنی این معامله را با یک سبب خاصی شما ایجادش می‌کنید، با یک آلت خاصی، با یک انشاء خاصی، با یک داد و ستد خاصی، با یک بعت و اشتریت و شما ایجادش میکنید. بنابراین در جایی که فرض بشه نهی تعلق به مسبب گرفته، وقتی نهی تعلق به مسبب گرفته یعنی نهی تعلق گرفته است به منشأ نه به انشاء، یعنی تعلق گرفته است به بی به معنا اسم مصدری. وقتی که نهی به مسبب تعلق بگیرد مثل نهی از بیع مصحف به کافر یا عبد مسلم به کافر، وقتی که چنین نهی تعلق بگیرد شما بفرمایید که این سه امری که در معامله اعتبار دارد امر دومتون مفقود میشه. یعنی کسی که مالک عبد مسلمه، این کسی که مالک عبد مسلم است مهجور است از این که عبد مسلمان را به کافر بفروشه. حق داره به مسلمان بفروشد اما حق نداره به کافر بفروشد. بنابراین این تصرفی که میخواد بکند و او رو به کافر بفروشد این حق ندارد، یا مصحف را حق ندارد که به کافر بفروشد، توجه میفرمید؟ بنابراین بیع مصحف به کافر به مسلمان حق داشت بفروشد اما به کافر حق ندارد. پس شارع سلطه او را بر این مال در یه مواردی قید زده، میگه تو مهجور از این تصرفی، حق نداری به کافر بفروشی عبد مسلمان را، یا مصحف را حق نداری به کافر بفروشی، یا سلاح داری سلاح را حق نداری به اعداء دین بفروشی، توجه می‌کنی؟ حالا لا اقل در وقت حرب، در وقت حرب که مسلمش هست حق نداری سلاح به اعضاء دین، ولو سلاح ملک ده، اما حق بیعش رو به اعضاء دین نداری. توجه می‌فرمایید؟ این که میگه حق نداری یعنی حجرش کرد، یعنی مالک رو حجر کرده است از این تصرف خاص. بنابراین وقتی نهی به مسبب تعلق گرفت، شرط دومی که در معاملات وجود دارد که مالک محجور از تصرف نباشد، این شرط دچار خلل میشد و شرط از کار میفته. وقتی که این شرط دوم دچار خلل شد و مالک محجور از تصرف بود، پس معاملش باطله. ولذا نهی اگر به مسبب تعلق گرفت موجب بطلان معامله است. این فرمایش آقای نهی. بعد برای تقریب به ذهن یه مواردی رو برای شما مثال میزنم. میفرمایند مثل این که فقها قبول دارند که اجاره بر واجباتی که میبایست مجانی باشد، اجاره بر واجبات مجانیه باطله. واجبات مجانیه یعنی چی؟ یعنی اون چیزایی که شما باید واجبه بردون انجام بدهید و مجانن هم باید انجام بدهید. مثلا فرض بفرمایید نماز خوندن بر من و شما واجب است، روزه گرفتن واجب است. اگر کسی از دیگری پول بگیرد که نماز خودشو بخوند، روزه خودشو بگیرد، این اجاره، این عقد اجارهی که خونده است، این اجاره باطله، چون این واجب واجبیست که باید مجانن انجام. حق نداری تو در مقابلش چیزی بگیری. توجه میفرمو؟ امثال این رو گفتن. مثلا تعلیم واجبات هم همین جور است. اگر کسی واجبات رو بلد است و به دیگری میخواد واجبات رو تعلیم بدهد، تعلیم واجبات هم حق اجرت ندارد برش. و همه اون چیزهایی که در شریعت آیون میگن حق ندارید اجرت برش بگیرید، مثل قضا، مثل افتا، توجه میفرمایید؟ یعنی شما یه اموری رو دارید که در شریعت حق ندارید برش اجرت بگیرید و اجرت گرفتن برش حرام است، به جهت اینکه این امور امور بلندی است، تعظیماً لین امور حق نداری که برش اجرت بگیری. یعنی اینا با پول قابل مقایسه نیست، مثل افتا، مثل قضا. توجه می‌فرمایید؟ اینا اموری است که تعظیماً حق ندارد کسی در مقابلش اجرت بگیره، مثل به حسب بله قول بعضی اذان گفتن، اذانی که برای اعلام وقت است که گفته شده است مؤذنم حق ندارد که اجرت بگیرد بر اذان گفتنش. توجه؟ و اینا چرا؟ اینا میخواد تعظیم کند مقام مفتی، مقام قاضی، مقام مؤذن را میخواد تعظیم کند که این فعل او اینقدر بلند است که در مقابلش مال نمیشد گذاشت، درهم و دینار نمیشد مقابله کنه. و لذا چه میشد؟ و لذا اجرت گرفتن بر اینا حرام است، اما رزقشون در بیت المال است. بنابراین از بیت المال مسلمین به اینا چه داده میشد؟ رزقشون پرداخت میشد. رزقشون یعنی اونقدر که مورد احتیاجشون است. و یه اموری رو شارع به جهت اینکه تحقیرش کند گفته در مقابلش اجرت نمیشد بگیری، یعنی القاء مالیت کرده، گفته این کارا را اینا را من مال نمیدونم. توجه می‌فرمایید؟ تحقیرن لین امور. خب فرض بفرمایید وقتی میگه سمن المیتت سختون، سمن الخمر سهتون، این دارد تحقیر میکند خمر را، میته را. یا میگد اجر المغنیت صحتون، اجری که به زن آواز خون داده میشد این صحته. ترجمه کنیم، این غیر اینه که اجر المؤذن صحتون، اونجا تعظیمن میخواد بگه حق نداره، در اجر مغنیه تحقیرن میخواد بگه، خواد بگه آواز خونی رو که مردم هنرش میدانن، مطربی را ما هنر نمیدونیم، و لذا اجر مغنیه مزدی که در مقابل غنا میگیرد صحت است. یا اجر زانیت صحت، زن زناکار اجری که میگیرد صحته. این میخواد عمل رو چه کند؟ تحقیرش کند که اینقدر بی ارزش است، و لذا هر وقتی ولو شبهتن باشد چه دارد؟ مهر دارد. توجه میفرمید؟ اگر یکی خطئاً بله فکر کرد یه کسی زن خودش است، باش سلام علیکی کرد، بعد فهمید نه اشتباه کرده، این زنش نیست، مهر باید بدن. خدا حافظی کنند و برن نداره، یه مهر باید به گردنش هست که به این زن باید بدن، به این حساب که اگر این زن دفعتن واحده به عقدش در می آمد، اجرتش مهرش چقدر بود، همون را باید چه بکند؟ به زن به عنوان مهر بدن. یعنی ما هیچ جا بفرمایید که بله بزئی که در مقابلش مال باشد نداریم الا زنا. زنا که شد میگه هیچی نمیخواد بهش بده، تو سرش هم بزن بندازش پایین بره. در باب زنا اجرت ندارد، مهر لا مهر لبقیین. توجه فرمودید؟ خب شارع مقدس وقتی یک عملی را مجانی قرار میدهد، یعنی این که این عمل، حالا تو اونایی که چیزه تعظیمن، مثل صوم و صلات خودش، مثل افتا بر مفتی، وجوب افتا بر مفتی، مثل قضا بر قاضی، بعد از این که شارع اینا رو میگه مجانی انجام بدید، یعنی این عمل از سلطان فرد خارج است و ملک خداست. وقتی عمل شد ملک خدا، مملوک خدا شد، بنابراین شما به خاطر تملیکش به غیر نمیتونی که در مقابلش چه بگیری؟ اجر و مزدی بگیری یا ثمنی رو دریافت کنی. واجبات کفایی نگفتیم همین است، گفتیم اونایی که میبایست علا نحو واجبات مجانیه باشه. ما واجبات کفایی دو قسمه، یه واجبات کفاییه داریم که واجبات نظامیه هست، واجبات نظامیه اموری است که شارع واجب کرده مردم انجام بدن، مردم طبیب میخوان، قصاب میخوان، نونوا میخوان، بقال میخوان، مشاغلی که اجتماع برش بر محورش میگرده میخوان، اما اینا رو شارع مجانی جعل نکرده، اینا رو گفته در مقابلش چه پرداخت کنید؟ اجرت پرداخت کنید. اینا ما کلام آقای ناینیه داریم میگم، این واجبات نظامیه هست، واجبات نظامیه مجانی نیست، واجبات نظامیه در مقابلش میتوند که اجرت اخذ بکنن، ولو که برش تعین داشته باشد بازم میتوند اجرت اخذ بکنن، اجرتش را اخذ میکند و فعل را انجام میدن. خیلی خوب، اما پس ببینید جایی که واجب بنا شد مجانی باشد، آقای ناینی میفرماد واجب مجانی را نمیتوند در مقابلش ثمن بگیرد، چون شارع گفته که این میبایست به نحوه مجانی در اختیار مردم بگذارد، و عمل از بس که بلند است ملک خداست. وقتی ملک خدا شد، شما ملک خدا را نمیتوانی که به غیر خدا واگذار کنی. یا مثلا می‌فرمایند فقها تسلم دارند، پذیرفتند بر این که بیع منظور صدقه. اگر کسی نذر کنه، خدایا این مال من صدقه باشد، نذر میدم به فقرا، حالا یا مطلقا نذر کند یا مشروط، خدایا بچه مریضه اگر حالش خوب شد اینو میدم به فقرا. توجه میفرمایید؟ این میشد یه مالی را، مثلا یه گوسفندی را، یه فرشی را مطلقا نذر کرده است برای فقرا یا برای شخص خاصی یا مشروطا نذر کرده است. آقای نائینی دارن میفرمایند اگر کسی اون چرا که نذر کرده است بیعش کند، بفروشد. گوسفنده رو فروخ، او فرش رو فروخ، آیا این صحیحه؟ میفرمان فقها حکم کرده اند به بطلان این بیع که چون این متعلق نذره، تو حق نداری این گوسفند رو بفروشی، حق نداری این فرش رو بفروشی. چرا؟ میفرمان به خاطری که مکلف با نذری که کرد محجور میشه، یعنی دیگه حق تصرف در این مال را ندارد، چون اگر بخواد بفروشه این با نذرش تنافی داره و لذا تصرفاتی که منافی با نذر است در این مال جایز نیست، پس حق بیعش را ندارد. و لذا میفرمایند اگر که بیع کرد، بیع محکومه به بطلانه. یا جایی که من یه مالی رو به شما میفروشم، شما آمدی کتاب رو از من بخری، میگم کتاب را من به شما میفروشم، مشروط بر این که شما کتاب را به آقای فیاض نفروشید. کتاب میخوای نگهداری نگهدار، میخوای بفروشی بفروش، اما به فیاض حق نداری بفروشی. توجه کرد؟ شرط نافذ است دیگه. شما کتاب رو خریدی، به غیر فیاض میتونی بفروشی، به فیاض حق فروختن به فیاض را ازش محجوری، حجر داری، حق نداری به فیاض بفروشی. یا حتی میگم کتاب رو به شما میفروشم، مشروط این که شما حق بیع نداشته باشی، میخوام کتاب از دستت بیرون نره، میگم بد میفروشم اما تو حق نداری به دیگران بفروشی. حالا برای چی؟ نفعی صحیحه؟ ها اون جدا، اگر شرط رو شما انجام ندادی، بله من کسی که شرط رو گذاشته حق فسخ داره، میتونه خیار فسخ داره، معامله رو فسخ کنه چون شرطش نادی بگیره شد. خب بنابراین اینم میفرمایند. یه مورد دیگه، وقتی میگد اصلا حق فروش نداری، فروشنده به مشتری میگد بد میفروشم اما تو حق فروش نداری، یه کسیست مالشو زود به باد میده، مثلا فرض کنید طرف خونه ای را بهش میفروشد، تونتون خونه را میفروشد و میگه میخوام بهتر بخرم، همیشه هم به جا بهتر خریدن میرد پایینتر، بدتر گیرش میاد. این میبیند اینجوری تا چند وقت دیگه این اصلا بی خانمان میشه، میگه من این خونه رو به تو میفروشم مشروط بر این که شما حق بیع نداشته باشی، نمیتونی بفروشی. میخواد این بموند براش. توجه میفرمون؟ این شرط نافذه، بیع صحیح هست اما محجور از بیعشه، حق بیع ندارم. یا میگه به فلانی نفروش، خب تو این فرض حق بیع دارد اما به فلانی حق بیع ندارد، به دیگران میتوند که بفروشد. اینا همه دلالت میکند بر این که فرد محجور میشد از اون تصرف خاص. آقای نائینی میفرمان داستان نهی حرمت تکلیفی، نهی تکلیفی بفرمایید اگر تعلق گرفت به مسبب، همین حکم رو دارن، موجب حجر میشه و دیگه مکلف بفرمایید چه؟ حق ندارد که اون مهجور را ایجادش بکنن، حق ندارد اون منشأ را ایجاد بکنن، اگر ایجاد کرد محکوم به فساده. این را میفرمایند. بعد یه اشکال خودشون وارد میکنند به خودشون، میفرمان خب اینی که تو گفتی با اینی که آقایون میفرمان که الفاظ معاملات واقع شده است، اسامی است برای صحیح. وقتی معامله اسم برای صحیح باشد و شارع حرمت تکلیفی جعل میکند بر یه معامله ای، پس بنابراین معامله هم اسم برای صحیحه، پس این معامله ای که متعلق نهی تکلیفی شده معامله صحیح هست. بنابراین نه تنها نهی از معامله دلالت بر فساد ندارد، بلکه نهی از معامله دلالت بر صحت معامله میکند، الا اینکه شارعه میگه تو این کارا نکن. حرمتش حرمت تکلیفی است، نه حرمتش حرمت وضعی. و الا اگر فاسد بود که احتیاجی به نهی نداشت که. توجه میفرمایید؟ و اسامی معاملات وضع شده برای صحیح. وقتی اسامی معاملات وضع برای صحیح شده و نهی تکلیفی بهش تعلق گرفته، این دلالت میکند مکلف میتواند این معامله را انجام دهد. ولی اگه نمیتونست انجام بدهد که نهی نمیخواست که. توجه میفرمون معامله باطل بود، نهی دیگه میخواست چیکار؟ اینی که نهی تکلیفی روش اومده، تکلیف کیه؟ اونجاییست که شما میتونی انجام بده، میتونی انجام نده. پس معامله باید صحیح باشه تا نهی که روش آمده و اسامی معاملات وضع برای صحیح شده است، بنابراین وضع برای صحیح که شده نهی بهش تعلق گرفته، دلالت میکند بر این که این نهی فقط نهی تکلیفی است و حرمت وضعی و فساد معامله را دلالت ندارد. این انقلت آقای نائینی. خودشون جواب میدن به چی؟ جواب میدن آقای نائینی به این که آقا داستان بله معاملات وضع شده است برای صحیح، تو این مشکلی نداریم، لکن شارع که نهی میکنه دوتا مطلب است. یه وقت یه معامله عرفی است، عرف این معامله را انجام میده. اگر شارع این وقتی میگم صحیح اسامی معاملات وضع برای صحیح شده، یعنی وضع برای صحیح اندل عرف شده، اندل عرف این معامله صحیح باشه، حالا این معامله صحیح عرفی را آیا شارع امضا میکند یا نمیکند، این بحث دیگری است. بیع خمرم پیش اوغلا بیع صحیح است. تجارت خمر الان یکی از تجارت‌های بسیار مهم دنیاست، میفروشن با قیمت‌های گزاف، با سودهای گزاف. ترجمه این بیع عرفی خمر را شارع میگه نه این باطله، من قبولش ندارم. خود داستانه بفرمایید تجارت سکس یکی از تجارت‌های مهم دنیاست، شاید بعد از بفرمایید که تجارت مواد نه چیزای جنگی اسلحه، بعد تجارت اسلحه تجارت سیکس مهمترین تجارت دنیاست. این تجارت سیکس رو شارع الغا کرد، گفته من اینو قبول ندارم، با اینکه در عرف واقع میشد دیگه. توجه میکنید؟ یعنی یک معامله عرفی است، یه بیع عرفی است. خیلی خوب نمیدونم چی میگوشم. بعد باید برید دم خیابون تا ببینید چی میفروشه. خب این بیع عرفی را شارع الغا کرده است، میگه من قبول ندارم، توجه میکنید؟ بنابراین اسامی معاملات وضع برای صحیح شده، وضع برای صحیح عرفی شده. این صحیح عرفی را شارع امضا نکرده، امضای شارع بهش تعلق گرفت میشه صحیح، امضا نکرد میشه باطل. توجه میفرمایید؟ بنابراین اگر نهی از مسبب کرد، این مهجوریت میارد برای مالک، مهجوریت که اوورد یعنی شارع این بی را امضا نکرده است. توجه فرمودی؟ اینجور نیست که اگر اسامی معاملات وضع برای صحیح شد دیگه معامله صحیح عند الشارع باشد. نه، صحیح عند العرف و صحیح عند العرف غیر از صحیح عند الشرع است. معاملات ربوی هم عرف انجام میدن اما شرع قبول نداره. توجه فرمودی؟ غالب معاملاتی که تحریم شده همین جور است. مردم میگن آها این که معامله است برای چی حرام باشه؟ خود آلات قمار، آلات لهو و لعب، آلات موسیقی، اینا شما میبینید دارد فروش میرد دیگه، خیلی علنی و در ظاهر اجتماع دارد فروش میرد و مردم این بی رو بی عرفی میدونن. وقتی که یکی از آلات قمار یا آلات لهو و لعب یا حتی حیاکل عبادت مبتدعه مثل صلیب و بفرمایید اینا رو دارن میفروشن، خیلی خوب اینا که فروش میرد بی عرفی است. توجه میکنید؟ این بی دارد انجام، ولی شارع گفته من اینا رو قبول ندارم. بنابراین اسامی معاملات وضع برای صحیح شده، نه وضع صحیح شرعی، وضع برای صحیح عند العرف است. این صحیح عند العرف را تارتن شارع امضا کرده است، مثل احل الله البی، با یه احل الله البی هزاران بی را حکم به حلیت کرد. تارتن امضا نکرده، مثل و حرم الربا، بی ربوی را عرف بی می داند، شارع حرامش کرد. بیع خمر را، بیع خنزیر را، بیع آلات قمار را، آلات لهو را عرف بی میداند، شارع گفته من قبول ندارم، حرام کرده. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین اسامی معاملات وضع برای صحیح عند العرف است. این تنافی ندارد که نهی تحریمی مسببی بیاد روش و نهی تحریمی از مسبب که آمد دلالت بر مهجوریت مالک بکند. دلالت بر مهجوریت مالک که کرد، معامله محکومه به چه میشن؟ فساد میشن. این فرمایش آقای نائینی چه گفتن؟ جمع کنم خلاصه بیان آقای نائینی این شد. میفرمایند تارتن نهیی که به معامله تعلق گرفته قرینه دارید که این نهی نهی ارشاد به فساده. حالا چه به سبب تعلق بگیرد چه به مسبب، قرینه دارید نهی ارشاد الی فساد است، فهو قرینه دارید اخذ میشه. تارتن پس چه نهی سببی باشد چه مسبب. اخرا نهی نهی تحریمی است، نهی تکلیفی است. این نهی تحریمی نفسی به معامله تعلق گرفته، نهی ارشاد به فساد نیست. نهی تحریمی نفسی تکلیفی به معامله تعلق گرفته. میفرماد اینجا دو قسمه. یه وقت این نهی تحریمی تکلیفی به سبب تعلق گرفته، این دلالت به فساد معامله نمی کنه. اخرا به مسبب تعلق گرفته، این دلالت بر فساد معامله می کند.
این دوتا قرینه می خواهد.
کدوم؟
به سبب تعلق گرفته.
اونه دیگه می فهمیم. اونه دیگه اینقدر بالا. اینا قرینه نمی خواهد. اون معلومه. اگر بی نهی از بی وقتن نداست، این نهی از سببه. یه وقت نهی از چیه؟ نهی از آلات قمار و آلات بفرمایید که آلات لهو است، این نهی از مسببه.
اینا مساج اون تکرار شده است، ما میدونیم اون بس.
خب اینو باید خودتون تشخیص بدیم که آیا نهی به سبب خورده یا به مسبب. اگر نهی تکلیفی به سبب خورد، دلالت بر فساد معامله نداره. نهی تکلیفی به مسبب خورد، میفرماد دلالت بر فساد معامله دارد، چون شرط دوم رو از بین میبرد. شرط دوم چی بود؟ محجور از تصرف مالک نباشد. نهی تکلیفی که اومد میگه حجر میارد. وقتی حجر آورد دیگه حق این معامله را ندارد. این فرمایش آقای ناینی تمام است یا نه؟ نقدش طلب شما انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.